بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای ولا مقام اسلام سلاماتی اهدا می کنیم. قبل از هر چیز از کسانی که تلاش کردند و این جلسه نورانی را تشکیل دادند و کسانی که با اخلاص و صفا و علاقه به اسلام و انقلاب و فرهنگ شهادت در این مجلس حضور پیدا کردند، صمیمانه تشکر می‌کنم و از خدای متعال مسئلت می کنیم که به برکت خونهای شهدا همه ما را مشمول عنایت خودش و مشمول عدیه زاکیه حضرت ولی از ارواح نافدا قرار بده. شاید من این جمله را که عرض کنم شنوندگان فکر کنند یک مثلا خیلی تعبیر خوبی بکنم، یک تعبیر مؤدبانه است، از روی ادب گفتم، ولی حقیقتا من برای خودم یک توفیق بزرگ میدونم که امشب در این جلسه حضور پیدا کردم، در جلسه ای که به نام شهدا تشکیل شده. و اگر من را جاروکش این جلسه حساب کنم افتخار میکنم. طبعا در همچین جلسه ای از یه پیرمردی هم توقع میره که ریشه به جنبونه ای چیزی بگیم، هر حال صرف نظر از اتری که پراکنده شده در جلسه و نورانیتی که در دلها تابیده، بالاخره مراسمی هم باید برگزار بشه، کسی هم یه چیزی بگه نگه میدهد. از این باب یه چند دقیقه وقت عزیزان رو میگیرم و پیشا پیشم عذرخواهی میکنم که چیز قابل عرضی که بی از وقت شما رو بگیرم در چندم نیست، تکرار مکرراتیست و چیزاییست که خود شما بهتر میدونید. فقط این اندازه به خودم اجازه میدم که یادآوری باشه از بعضی از دانسته ها و انشاءالله برای گوینده یا کسانی مثل من یک هشداری باشه، یک شوکی باشه که یه حقایق دیگری هم هست که ما ازش غافلیم. خب حالا برای این ادای این وظیفه باید یک مقدمه گفت و بالاخره ترتیبی داره دیگه. عرایزم از اینجا شروع میکنم که این عالم طبیعتی که ما درش زندگی میکنیم ویژگی های خاص خودش رو داریم در مقابل بعضی عوالم دیگری که ما درست از اونها آگاه نیستیم. اسمی شنیدیم و یک اوصاف کلی در بارش یا با برهان اثبات شده یا با بیانات انبیاء و اولیاء صلوات الله علیهم اجمعین. از جمله ویژگی های این عالم این است که توأم با تدریج از پدیده هاش. اگر یک کسی این را تطبیق کنه با نظریه حرکت جوهریه خیلی اشتباه نکرده. خاصیت این عالم است که دائما در حال تغییر و نو شدن. اگر گاهی گفته میشه فلان فلان پدیده دفعتا پیدا شد، یک کمالی دفعتا برای کسی حاصل شد یا چیزهای دیگری، اینها خالی از مسامحه نیست. من برای تشبیه برای بعضی از بچه هایی که گوشه و کنار هستند، شما وقتی ساعت رو نگاه میکنید میبینید این عقربه ثانیه شمار گاهی میپره از این ثانیه به ثانیه بعدی، ولی خیال میکنه این پرید، در صورتی که اونم حرکته، اونم تدریجی بود، تا سرعتش بیش از سرعت عقربه دقیق شمار و ساعت شماره. ولی چیزی در این عالم بی تدریج نبریم، همه چیز با توامه با زمان، با حرکت، با تغییر، با تدریج. این یه مقدمه بی ربطتون. بی ربطتون اخرى، خدای متعال انسان هم رو که در این عالم آفریدیم تکاملش را به همین صورت تدریجی قرار داد. حتی انبیا و اولیا صلوات الله علیهم اجمعین صرف نظر از اون مقامی که مربوط به عالم نورانیتشون هست، و ما درست سر در نمیاریم که اون چه عالمی است و چه ویژگی‌هایی داره، جز اون چه خودشون فرمودند و روی سر و چشم با کمال افتخار ان شاءالله میپذیریم. اون چه مربوط به این عالم هست، سیر اونا هم تدریجی بودی. نطفه‌ای منعقد می شده، تدریجاً به صورت جنین در این مده رشد می کرده، متولد می شدن، شیرخوار بودن، به دایه می سپردنشون، مدتی در دامن دایه پرورش پیدا می کرده، رشد می کرده، بچگی داشتن، بازی می کردن. اینا را در باره حضرات معصومین هم صلوات الله علیه و اجمعین داریم. لازمه این آدم ایناست. یهو بعد از اینکه خدا خلقشون میکرد یهو نمیشدن اون عالی ترین کمال، تدریجا این مراتب پیدا میشدن. اون عرض کردن باز اضافه میکنم حساب مقام نورانیت یه حساب دیگری است که ما خیلی با عقلمون نمیتونیم درک بکنیم واقعیتش را. برای اونا یه مقام نورانیتی دارن که قبل از این عالم که حالا شاید قبلیتش هم قبلیت زمانی نباشه، بالاخره اون یه حساب دیگری است. اول ما خلق الله نور و نبیه که یا جابر. اون چه من عرض میکنم مربوط به وجود مادی طبیعیشون در این عالمه، کنن تدریجی بود. خدای متعال انسان رو در این عالم طوری آفریده که تدریجا رشد میکنه، نه تنها در لحاظ جسمانیش، بدنش تدریجا رشد میکنه از حالت نطفه به جنین و بعد نوزاد و بعد خردسال و بعد جوان و اینا، بلکه جهات روحیش هم تدریجا تکامل پیدا میکنه. یه بخشیش را روانشناسان رشد بررسی کردند و در این زمینه ها کتاب ها نوشتند، تحقیقات کردند. اجمالا همه میبینیم دیگه بچه چجور بزرگ میشه و رشد میکنه، فهمش، علمش، عقلش. این قاعده استثنا نداره، منتها بعضی حرکت ها هست در این عالم که سریع انجام میگیره. به عنوان مثال مثلا فرض کنید دوران دبیرستان را 5 سال 6 سال داری میکنن، حالا 5 سال باشه یا 6 سال، ولی گاهی یه افرادی پیدا میشن جهشی درس میخونن، 5-6 سال را 2 ساله 3 ساله میخونن. این در حرکت علمیشون سرعت بیشتری وجود داره. در امور طبیعی گاهی افرادی دیده میشن بچه های خیلی کوچیک یه چیزهایی میفهمند یا استعداداتی دارن که در دیگران دیده نمیشه. گاهی تو تلویزیون و اینا هم گاهی داستان های نقل میکنن از اشخاصی که فرض کنید عملیات جذرگیری را از یه عدد 16 رقمی در ظرف چند ثانیه انجام میده. چیزی که عمل ساده مثلا 3-4 رقمی شما مدتی باید کسی که درسش خونده باشه مدتی طول میکشه در انجام میده. عدد 15-16 رقمی را در ظرف چند ثانیه جذرشو میگید. حالا این چجوری درک میکنه، این چه مغزی داره، چجور فعالیت های سلول های مغزیش انجام میگه نمیدونیم ما. هم به هره هست میبینیم اینجا. یا گاهی مثلا یه طفل 3-4 ساله این ریاضیات عالی میخونه که استادای دانشگاه به زحمت و مسائلش حل میکنن. ولی به بچه 3-4 ساله گاهی میبینی مسائل ریاضیات عالی رو درک میکنه. این معناش این که یهو اینجوری شده. این هم تدریجی بوده، منتها تدریجش سرعت داره. اینا رو از کردم مقدمه از برای این که مسیری که خدا برای ما تعیین کرده در این عالم، افراد متعارف در شرایط عادی اگر راه راست رو بشناسند و درست عمل کنند و اینا، خدا هم توفیقشون بده و شرایط اجتماعی هم فراهم باشه و شرایط خانوادگی و دیگر شرایط، یه راهی را در طول 70-80 سال 100 سال کمتر بیشتر طی می‌کنن. ولی این معناش نیست که همه باید اینجور باشن، هیچ استثنا نداره. کسا هستن که خیلی سرعتشون بیشتره. کسا این راه 70-80 سال را 7-8 سال انجام میپیمایه. کسانی هستن 7-8 روزه میپیمایه. میشه همی چیزی؟ ما در طبیعتش عرض کردم بچه 3-4 ساله میبینیم نابغه هست، چیزهایی را درک میکنه که بزرگان نمیفهمن. ما خودمون در همین سالهای اخیر بعد از انقلاب نوجوانی داشتیم که نبوغ داشت، درسهای دبیرستانی اینا رو در ظرف مدت کوتاهی خونده بود، سنش کم بود، دانشگاه نمیپذیرفتنش. برای دوره لیسانس در دانشگاه‌های ایران نمیپذیرفتنش، رفت در یک کشور دیگری استاد دانشگاه شد، درجه پروفسوری بهش دادن. در هم ایران خودمون بود، الان هم در خارجه، یعنی تازگی ها خبه اینا دارم پدرش را میشرفتن باشد. در حال اینا واقعیت هاییست که حرکت ها گاهی در بعضی افراد خیلی سریع انجام میگیری، گاهی به طور طبیعی این سرعت حاصل میشه، مثل همین موارد نبوغ هایی که به طور طبیعی یک کسی نابغه هست. گاهی این نبوغ‌ها هم اختیاری است. یه راه‌هایی داره، یه فوتوفن‌هایی داره. اگه کسایی اون فوتوفن‌هاشو یاد بگیرن، راه 70-80 ساله را میتونن 7-8 ساله طی کنن. بلکه 7-8 روزه میتونن. و این خیلی حرف غریبی نیست که راه 100 ساله را یک شب پیمودن یه مسئله است. ما میزنیم معروف در زبان ها اینا، خیلی دور از واقعیت نیست. میشه همچه. کسانی که کسانی راه صد ساله را یک شبه بپیماید. اما راه هست را میپیمایند، یک شب طول میکشید، ولی سرعت اونچنان زیاده، مثل سرعت مورچه میمونه با سرعت نور. اون هم سرعته، نور هم با یک سرعتی حرکت میکنه، دفعتان از اینجا منتقل نمیشه به یه جای دیگری. پیشتر ها خیال میکردن که وقتی نور از این منبع نور میتابه، بلا فاصله در اون جسمی که مقابلش هست منعکس میشه. بعضی از فیلسوفان طبیعی میگفتن که چیزی در این بین انتقال پیدا نمیکنه. اون جسمی که محاذی این هست استعداد این پیدا میکنه که مشابه اون در این پدید بیاد. بله، انتقال که نمیشه به این سرعت. حالا ثابت شده که نخیر نور هم مسیری را باید طی کنه و فاصله داره، ولی ذات خورشید طول میکنه تا نورش به زمین ما برسه 7-8 دقیقه طول میکشه. ستارگانی هستن که نورشون که میتابد بعد از میلیون ها سال نورشون به ما میرسه. و حالا که ما مثلا ببینیم، این دلیل این است که این نورش چند میلیون سال و شگاهی چند میلیارد سال تابیده، چه بسا ما اصلا نابود شده از این رفته، تازه حالا نورش به ما رسیده. نور هم سرعت داره، 300,000 کیلومتر در ثانیه. گاهی میشه سرعت مورچه ای شتاب بگیره بشه سرعت نور. شدن خدای متعال این راه را هم برای آدمیزاد باز کرده، یک مجراهایی هم را نشون داده، از این راه برید میتونید اینجوری بشه. حالا اون مجراها کدام است و چه کسانی توفیق پیدا کنند ازش استفاده کنند و اینها با خدا، ما که علم غیب نداریم، ما آدم شناس هم نیستیم، خودمون هم را نمیشناسیم که رسی به دیگران. ولی یکی از مصادیق که ما هممون قبول داریم، یک گروهی که این خاصیت رو دارند شهدا هست. چه بسا اگر شخصی در شرایط عادی زندگی کنه، 70 سال 80 سال باید زحمت بکشه تا به اون نقطه ای که صلاحیتش رو داره برسد، لیاقت شده. ولی خدای متعال توفیقی بهش میده که به جای 70-80 سال 7-8 ساعت وقت صرف کنه. دیگه این گاهی رو چنین چیزهای واقعی میشه. شهدایی که از بیجگاه شنین، البته یکی از ویژگی هاشون ها، این تمام قضیه نیست، یکیشونه که این راه طولانی را میتونن در مدت کوتاهی طی کنن. آیا ما در مفاهیم اسلامی چیزی داریم که مشابه این باشی؟ همه قبول داشته باشن، هیچ ابهامی داشته باشه؟ این که عرض میکنم همه قبول داشته باشن، چون حالا ما میگیم مثلا شهید در ظرف یه مدت کوتاهی، چند ساعتی، کمتر بیشتر، به عالی‌ترین درجات میرسه، ممکنه برسه یا فلان کس رسیده، ولی خب راهی برای اثباتش نداریم، نمیتونیم نشون بدیم که آن ببینید چطور با سرعت رسید اونجا. اونجا رو نمیتونیم نشون بدیم، نه خودمون میبینیم نه به کسی میشه نشون. اما یه چیزایی داریم، یه مفاهیم داریم در دین، در قرآن، که میتونه از اینا استناس کنیم که اینا شدنی. خیلی وحشت نکنیم از اون، تعجب نکنیم. این سوره ای که غالبا تو نمازها میخونن، سوره قدر، میگه لیلة القدر خیر من الف شهر. بنده اعتراف میکنه که هنوز بعد از قریب 80 سال اون بیش از 60 سال درس طلبگی خوندن، هنوز درست نمیدونم یعنی چی. چطور میشه که یک شب از هزار ماه، یعنی از یک عمر یک انسان 80 چند ساله ارزشش بیشتر باشه؟ خیر من الفشه، چطور میشه نمیدونم. اما بالاخره این نص قرآنه، این که نمیشه بیشترش تشکیل. میگه در سال یک شب داریم ما که از هزار ماه که 80 و چند سال میشه اهمیتش بیشتری. اگه کسی این شب رو درست درک کنه، انگار یک عمر عبادت خدا رو کنه. میشدنی میشه در یک شب جوری عبادت کرد که ثواب یک عمر عبادت داشته باشه. شعر نیست، آیه صریح قرآن. خب وقتی آدم این رو ببینه بعید نمیدونه که واقعا یه مجاهد هم تلاشی بکنه که در ظرف یک شب ثواب یک عمر داشته باشه. بعیده چه بودی؟ یکی از برکات این انقلاب این بود که این حقایق در این زمان ما خیلی ظهور پیدا کرد، علائم صدق پیدا کرد. باز من صادقانه از خودم میگم، من بچه بودم، حالا پای منبرها میشینیدم یا مثلا یک کتابی هم یادم هست یه جزوه خوندم، داستان حنظله غسیل الملائکه. جوانی بود که ازدواج کرده بود و شب عروسیش در مدینه موند و صبح هنوز غسل جنابت نکرده بود، رفت در احد برای شرکت در جبهه و اتفاقاً به شهادت رسید در حالی که هنوز جنوب بود. پیغمبر اکرم فرمودن میبینم ملائکه را که حنظله را با آب بهشتی غسل میدن از جنابتی که براش حاصل شده. به همین عنوان حنظله غسیل الملائکه نامیده شد، حنظله ای که ملائکه غسلش داد. من تعجب میکردم میشه جوانی ازدواج بکنیم. طبعا مدتی طول کشید تا آرزوی این داشته همسر خوبی پیدا کنه و مراسم ازدواجش برقرار بشه. خب دیگه یک هر جایی یک تشریفاتی داره دیگه. حالا ازدواج کرده، شب عروسیش یک شب تا همون شب عروسیش پلو عروس بوده، صبح هنوز غسل نکرده میره جهاد. شاید میترسید اگه مثلا دنبال غسل اینا بره دیر برسه به میدانش. من تعجب میکردم میشم چیزی رو حرف فهم بچگانه و ناقص خودم فکر کنم. البته اون وقت بچه هم بودم که این داستانو شنیده بودم، تا آخرم حالا هم فکرم همون فکر بچگانه است، ولی دیگه خودم پیر شد. در این دوران ما نمونه های فراوانی داشتیم از این کسانی که اتفاقی نبود که بعد موقع عروسیشون جنگی اتفاق افتاده بود، اصلا آرزو میکردن. خانواده شهید رندانی پور میدونند ایشون چندین سالی که در جبهه بود و راحتی و آسایش و زندگی و این حرف رو اصلا براش مفهومی نداشت. تیر خورده بود، پاش مجروح بود، در بیمارستان عمل کرده بودن، اجازه نمیدادن حرکت بکنن. اون همین که احساس کرد میتونه بلند شد عصا زیر بغلش بذاره راه بره، از بیمارستان فرار کرد رفت جبهه. عشقش اصلا جبهه بود. این اواخر عمری چند روز مونده به آخرش؟ عمری درست دقیقه من نمیدونم، حافظه من وفا نمی کنم، خانوادش بهتر می دونم. ایشون دلش میخواست با حضرت زهرا محرم باشه، آرزو داشت. چند روز مونده گویا به دلش الهام شده بود که دیگه ایام آخر عمرش. از شفه اومد اصفهان، 10,000 تومان پول قرض کرد، اونطوری که من یادمه، یه اشتباه میکنم تصحیح میکردم، پول نداشت، پول میکنم 10,000 تومان پول قرض کرد، ازدواج کرد با یه دختر سیدی که با از زهرا محرم میشه. چند روز طول کشید، نمیدونم بعدش درست که برگشت شفه و به شهادت. آرزوش این بود که تا زنده هست با یک دختر سیدی ازدواج کنه که با از زهرا محرم میشه. اگر این نبود اصلا یاد ازدواج و خانه و زندگی و حرفا نبود. همین اندازم که حاضر شد فقط به اون اونجور فکر میکرد که این محرم بودن با از زهرا یک افتخاریست که داره، اون آدم میتونه از حضرت رو زیارت بکنه و به این وسیله خاص ارتباط شد از زهرا. یک علاقه عجیبی و از زهرا سلام الله علیها داشت که قابل وصف نیست، واقعا ما توجیه نمیتونیم بکنیم. گاهی که مصیبت از زهرا میخوندن اونچنان سرشو به دیوار میزد بی اختیار میشد که سرش میشکست، خون جاری میشد. شاید هنوز تو بعضی از خونه هایی که زندگی میکردن هنوز اثر خونی که از سر ایشون به دیوار رسیده باشه. بیتاب میشد از شنیدن مصیبت از زهرا سلام الله علیه. و همینطور که اشاره فرمودند شاید کسی که نام از زهرا رو در جبهه ها احیا کرد و توجه داد که در عملیات ها به ایشون توسل بکنند و بعضی از عملیات به نام حضرت زهرا و با شعار یا زهرا شروع می شد، مبتکرش ایشون بود. برای دوستانش هم این یادگاری داره که غالبا شد همه روزه دوستان یاد ایشون باشند، جمعی بودن با هم توی منزل زندگی می کردن و اینا. ایشون مقید بود قبل از شروع به غذا سر سفره اول دعای فرج رو خوند، دست جمعی دعای فرج رو میخوندن بعد دست به غذا دراز میکنن. تا دعای فرج نمیخوندن کسی لقمه غذا بر نمیدار. یه عجوبه بود، یه مرغ بهشتی بود که در این عالم بیگانه بود، با چیزی آنس نمی گرفت، منتظر بود کی وقتش پیش او پرواز کنی. این از همون مصادیق کسانی است که راه 100 ساله رو یک شب طی می کنن. شاید حالا ما که این چیزا عقلمون نمی رسد، دهنمون زیاده بگیم این حرفا، شاید مرحوم ردانی پور یک شهادت نداشت، شاید سالها بود که هر روز ثواب شهید داشت و دلش همیشه در جبهه بود. چه حضور داشت، چه میرفت دیگران رو به دعوت کرد و حرکت میداد برای جبهه ها، به خصوص در استان چهارمحال و بختیاری اینا ایشون نفوذ داشت، اشاعره اینا رو زیاد توجیه میگرد برای حضور در جبهه. ولی دلش جای دیگری بود، چیزی آنس نمیگرفت، درس هم که میخوند و اینا یه نوع ریاضت بود، باید به زحمت دلش حاضر کنه توی درس. این حالا یه نمونش بود که ما میشناسیم. اتفاقا توفیق ما نصیب ما شده بود که یه همچو گلهایی را بشناسیم. ما ادعای استادی و نمیدونم این حرفا نمیتونیم بکنیم، این چی افتخار میکنیم به اینکه نوکر چنین کسایی. اینا من واقع عرض میکنم، شعار نیست. اگه در قیامت من به عنوان نوکر آقای ردانی پور حاضر کنن در محشر، بگن به صدقه سر آقای ردانی پور تو را آمرزیدیم، افتخار میکنم. این نور الهی یه چیز دیگه ای آقا، اینا با این حرفا پیدا نمیشه. خیلی مایه سعادت ماست که بعد از سالیانی موفق شدیم جلسه داشته باشیم و ذکر خیلی از شهدا میشه و مخصوصا از این شهید بزرگواری که اختصاصا ما ارادت بیشتری داشتیم. البته چند تا دیگه از برادرانم بودن که قرین ایشون بودن، دو تا برادر میثمی بودن، آقا عبدالله و آقا رحمت، اینا هم تیپ بودن، هم خون بودن با ایشون. ولی ردانی پور دیگه چیزی بود، یک عجوبه دیگه بود. حالا تعبیر شاید جالبی نباشه اما عوامانه میزکنیم یه آتشباره ای بود. هر جا میاد اصلا اون محیط را گرم میکرد، حرف میگیم زند اصلا نفسش اصلا میکرد گرما بخشیده. به هر حال امثال اینها از برکات انقلاب بود که اینجور گلها شکفتن. اگه این انقلاب نشده بود این استعدادها کی شکوفا میشه؟ حالا بعد از انقلاب اگه این جنگ واقع نشده بود، امام که فرمود که این جنگ چه برکات خفیفی داشت، یکیش همین بود که زمینه برای رشد این استعدادها فراهم میکرد. حالا که ما حرفای گنده زیاد زدیم، بیش از گنده تر از دهن خودمون، اینم بالاش روی اونا دیگه. اگه این انقلاب هیچ فایده دیگری نداشت جز رشد اینجور افراد، یعنی که اینجور افراد که البته تعدادشون خیلی زیاد دیم، این انقلاب با همه وسعتش، با همه مدتش، با همه هزینه هاش، فقط حاصلش این بود که چند تا اینجور فرد پرورش پیدا می‌کرده. به نظر من هیچ ضرری نکرده بودیم ما، کافی بود ارزش انقلاب. اگر اینو باور نکنیم، مال اینه که ما ارزش شهادت درک نکردیم، ارزش اخلاص را نفهمیدیم، ارزش بندگی خدا را درک نکردیم. یعنی چی؟ اگه بدونیم آدمیزادی که از یه نطفه گندیده ای هست با این زشتی ها و پلیده هایی که در درونش داره و در بیرونش ظاهر میشه، این در اثر بندگی خدا و دل سپردن به اولیای خدا به کجا میتونه برسه؟ اون وقت برامون آسون میشه تصدیق این که اگر این انقلابی ثمره ای نداشت جز رشد اینجور افراد، برای ارزش این انقلاب کافی. همه ما دیگه اگه توفیل او باشیم، توفیل اینجور افرادی که همه هستیشون صادقانه بدون هیچ چشم داشتی فقط به عشق حضرت زهرا سلام علیها، اینا گفتنش آسوده ها. یه تصورش رو بکنیم که آدمیزاد تمام هستی شد، جوانی که هزار جور آرزو داره بود چه شغلی پیدا کنم، چه مقامی، چه درآمدی، با کی ازدواج کنم، چه خانه ای، چه همسری، چه مقامات اجتماعی، چه خدمتی برای اسلام بکنم. اسلام قشنگی شیناز دیگه، همه اینا رو میخوام برای خدمت به اسلام. همه اینها را بگذاری یک جا، همه اینها را میدم، یک لبخند از امام زمان دریافت کنم، کافی برم، هیچ چیز دیگه نمیخوام. یه همچه کسی اگه خدا همه این عالم را بهش ببخشه، زیادی بهش دادیم یا از خزانه خدا کم میشه؟ که همه هستی را برای یک نگاه امام زمان یا حضرت زهرا میبخشی، هر چی داره اگه صد برابر اینم داشت میناد، اون روحیه ای که هست برایش فرقی نمیکنه چقدر داره چی داره، و همه هستی را میخواد برای او. این ارزش عشق به خدا و اولیای خداست. البته همه شهدا مقامشون عالی است، ما خاک پای همه شون رو به چشم می‌کشیم، اما همه در یک رتبه نیستن. اونایی که از چنین عشقی برخوردار بودن، اونا بر همه دیگران برتری دارند، همه دیگر ریزخوار خانه اونا هست. من دیگه بیشتر وقت شما رو نگیرم، احتمال قوی میدم، ظن قوی دارم که روح آقای ردانی پور اینجا حضور داره و روح ارواح سایر شهدایی که این مجلس به نام اونا تشکیل شده. این است که خالصانه و متواضعانه ما سلام به این ارواح مطهر عرض میکنیم و خواهش میکنیم که در اون عالم برای ما دعا کنید که خدا ما را از محبت خودش و اولیاء خودش بی بهره نکن، زشتی ها و پلیدی های ما را به زیبایی های شما ها و امثال شما شهدا و بندگان خالصش ببخشی، ما را از شفاعت شما و بزرگان و اولیاء شما و حضرات معصومین صلوات الله علیه اجمعین بهره مند کنی، مشکلات دنیا آنمونم را از صدقه سر شما حل کنه، عاقبت هممون را ختم به خیر کنه، روح امام و روح همه شهدا را با شهدای کربلا محشور کنه، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولی از بر سر همه ما مستدام بداره، توفیق خدمتگزاری به این عبد صالح خدا و نایب امام زمان و همه ما مرحمت رحمت. صلى الله على محمد وعلى الطاهرين.